بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين. بحثمون درباره فرمایشی بود که از امام بزرگوار خوندیم. مسئله از اونجا شروع شد که گروهی در جواز بیع عنب به کفار و به مستحلین و به کسانی که احیانا میخوان خمر درست کنن گفتن این یا اعانه بر اسم نیست یا اگر هم هست جایز. بیع عنب به کسانی که میخوان او رو خمر بکنند جایزه. بعد استناد کرده بودن به یک سیره، گفته بودن سیره مستمری وجود داره. در طول تاریخ مردم با مسلمان ها، با امرا، با ملوک معامله میکردن. در طول تاریخ به کفار غذا میفروختند، آب میفروختند. خب این دلیل بر جوازه، به خصوص بیع آبش که گفتیم خیلی هم تنظیر قشنگیه. آب که میفروشید بالاخره میخواد بخوره، همینقدر که به لبش میخوره نجس میشه، به محض اینکه نجس شد میشه شرب نجس، حرامه. الا اینکه بگیم آب کور بخوره، یعنی لبو بذاره به حوض کور از اون بخوره که اون نجس نشه. به هر حال اعانه است دیگه، کمک، همین مقدارش کافیه. ما الان بحثمون در کمک. امام مطلبی داشتن، گفتند که اونها چون مکلف به فروع هستن، ما قبول داریم، ولی چون علم ندارن بلکه احتمالم نمیدن دین دیگه‌ای باشه، معاقب نیستن. چون عقاب ندارن گناه ندارن، و چون گناه ندارن این کار ما اعانه بر گناه نیست. بعد اومدن گفتن البته اینا سه دستن، عوامشون گناه نداره، علمایشونم یک درصد احتمال خلاف نمیدن، اونام گناه نداره. میمونه اون دسته بسیار کمی از علما که احتمال خلاف میدن، یعنی مقصرین. در این رابطه حرفایی بود زدیم، آن نمیخوام دوباره بازش کنیم. یه بحثی منتها مطرح شد و اون این که خیلی خوب، بالاخره یه نفر از اینه که میاد تو مغازه شما میشینه، فرض کن شما آبگوش کله میفروشی، به قول اصفهانی ها کله پاچه میفروشی، صبح یه نفر از این کفار میاد تو مغازه، این فروش شما هم اعانه بر شرب نجسه، چون بالاخره اون چیه؟ نجس میشه، هم بالاخره تقویت کافره. یک درصد که احتمال میدی این از کساییه که مقصره، 99 تا از کفار قاصرن، گناه ندارن، این یه دونه رو که احتمال میدی مقصره. خب این میشه علم اجمالی. اطراف علم اجمالی هم لازم اجتنابه. ما البته اینجا اضافه کنیم تو برگاهامون نیست، این در مورد مسلمان هم هست، یعنی یک درصد. خب ما احتمال داریم مسلمان هم میخواد این آبگوشت بخوره، این کله پاچه رو بخوره، این غذا رو بخوره، همین الان تقویت چه بره یک گناهی بکنه. این در رابطه با مسلمون هم صدق میکنه. خب اگه اینجوری شد میشه اطراف علم اجمالی. اطراف علم اجمالی لازم الاجتنابه. این آقایی که الان اومد تو مغازه ما میخواییم بهش قضا بدیم. من از 100 تا کافر میدونم یه دونشون بیع بهش حرامه. این همونه یا نه نمیدونم. میدانم یک بیع حرامه، نمیدونم اینه یا نه، باید اجتناب بکنم. چرا؟ اونم به نوعی جوابش هست، اما از این راه امام نرفته. امام نکته‌ای که در جواب میدن میفرمایند که اولا کی میگه ما علم اجمالی داریم؟ مقصر اینقدر کمه که من نمیدونم، شاید تو شهر قم نباشم. در ثانی علم اجمالی وقتی منجزه که موجود بشه، تنبه بهش پیدا بکنی. الان مثال ساده براتون بزنم، این وسواسی ها خیلی هاشون به یه چیزایی توجه میکنن که اگه ما هم توجه کنیم لازم الاجتناب میشه، ولی توجه بهش نداریم ما. یعنی مثلا اصلا یک سر سوزن احتمال نمیدید شما که این کسی که مثلا درس قبل اینجا بوده پاش نجس بوده و تر بوده و اومده زده به این فرش. احتمال نمیدیم ما، به ذهنمون این احتمال خطور نمیکنه. ولی من اگه الان به شما شروع کنم باهات صحبت کردن، احتمال نمیدی این کسایی که اومدن یکیشون پاش نجس بوده باشه؟ شما وقتی فهم کنی میتونی یقینم بگی نه؟ نه. احتمال نمیدی تر بوده؟ میتونی یقین کنی نه؟ نه. همونجور که من با شما شروع میکنم صحبت کردن، احتمالات رو دوام مطرح کردن، خب احتمالش میاد. یکی از مواردی که هست این که شما وقتی خلال میکنید هیچ کسی احتمال نمیده دندونش خون بیاد، در حالی که معمولا 70-80% مواقع یک مقدار کمی از لثه ها خون میاد. خب این که خلال رو در میاری دوباره میکنه تو دهن میشه حرام، چون نجس شده، میاری بیرون دوباره میذاری دندون بغلی، نه که نجس. اما هیچکی این احتمال به ذهنش نمیرسه، با اینکه معمولا 70-80% مواقع لثه خونریزی پیدا میکنه، ولی بسیار کم. اینکه ما این کار رو انجام میدیم از باب این نیست که لاوبالی هستیم، نه، از باب این نیست که علم اجمالی رو منجز نمیدونیم، نه. البته این میشه که بعد بیان میخوام بگم، ولی حالا این ما از باب این اصلا توجه به این شک نداریم، اصلا در مقام جریان اصل براءت نیستیم که بگیم نه شک کردیم محل نمیذاریم. اصلا یک نفر به ذهنش نمیرسه که آقا ممکنه دندونش خون اومده باشه. اینجا من فروشنده که کسی میاد تو مغازش میشینه اصلا به ذهنش نمیرسه که این آقا ممکنه مقصر باشه. هازا جواب علم اجمالی. بعد امام میگن اما سیره. این نکته شروطی بسیار خوبیه، توجه بکن. سیره مسلمی مربوط به تقریبا همون بنای اوغلاست. اون تا سیره فرقش اولا اینه، در مورد مسلمان هاست، بنای اوغلا در اوغلاست. سیره معمولا یک مسئله رفتاری، بنا یک مسئله یا اعمه یا معمولا مربوط به یک قاعده است. اما منشأ اعتبار هر دو یک چیه؟ هر دو برمیگرده به این که باید یک سیره، یک بنای یا در اوغلا یا در مسلمین یا متشرعه مستمر تا زمان معصوم بوده باشه، در مرعا و منظر معصوم بوده باشه، معصوم دیده باشه، رد نکرده باشه. لازم میره طبق بیان رایج ما تحت سنت، اونم از نوع تقریر. میگن بنای اوغلایی که امروز بوده، زمان معصوم هم بوده، زمان معصوم در مرعا و منظر بود، تقریر شد، پس جایزه. اطلاق هم نداره چون عدله لبیه. از نظر جایابی جاش تو حجج اونجاست. البته بعضی هم نه، ممکنه بنای اوغلا رو از راه دیگری حجت کنند که میگن خودش یه حجت مستقلیست، لذا بنای اوغلای بنایی که بعدها درست شده هم حجته. باید زمان خودش پیش بررسی کنیم، رسیدیم تو اصول بگیم بنای اوغلا از چه منظری حجته، سیره از چه منظری بود. لکن نکته مهمی که وجود داره اینه توجه بکنیم سیره حجته که ما بتونیم این نکته رو توش احراز کنیم، اما سیره غیر مبالاتی ها این که نمیشه حجت. الان یکی میتونه بگه آقا بس بگیم چرا غیبت میکنیم، بگه ما سیره علما اینه. خب بله واقعا هم سیره متشرعه اینه، غیبت، تهمت، دروغ طور متعارف سیره است. یکی بگیم آقا چرا مثلا فرض کنید که شما در بازار اسلامی ربا میگیرن، بگه آقا سیره است، همه میگیرن. این همه میگیرن این رو بیان دیگه از این سیره است، همه میکنن. اون سیره حجت که متشرعین متدین این کار رو انجام بدن. اما حالا بیعه با عمرا و ملوک سیره بوده، مردم انجام میدادن، خب بی خود میگن گناه میدن، من مسلمان ها کم گناه میکنم. بعدشون میگن لزم مثلا اینکه کسی الان میاد از شما کاغذ میخره میخواد بره کتاب بر رد قرآن بنویسه، این قطعا حرامه. حالا سیرم بوده باشه، حتی اعانه بر اسمم نباشه حرامه. هم شما نباید بذاری کسی آن کتاب بر رد قرآن بنویسه، کاغذ میشه بفروشی. این مؤثر فرمایش امام. پس ببینیم وسط بحث بودیم، بحث دستمون در نره، بحثمون در این بود که فرمودند اعانه بیع عنب به کسانی که انگور میسازند یا از این دست کارها، اینها حرام نیست. دلیلتون چیه؟ گفته بودن دلیل اینه که سیره داریم بر فروش. امام اومدن گفتن اولا بیاد اینو تقسیم بکنید، یا این سیره رو میگید سیره درستیه، اگه این باشه ما موارد زیادی از اینا رو میگیم اصلا اینا اعانه بر اسم نیست چون کار طرف گناه است. اما مواردیشم که بگیم هم اعانه بر اسم هست، میگیم آقا سیرتون سیره متشرعه نیست، سیره متدینی نیست. عبارت حضرت امامو اصلا نخوندیم ها، یه تیکایش خوندیم تا سر سیره. خب اون عدم العلم برو اجمالا هم دیدیم تا بیم سر سیره صفحه 164 دیگه، تا دعوا وجود سیره اونجاست، اون آخر است. فدعوا وجود سیره مع العلم تفصیلی اول اجمالی و توجه و تذکر لذالک غیر وجیهت جدا، بگیم آقا با وجود این که مردم علم اجمالی داشتن، تفسیری داشتن، توجه داشتن، تذکر داشتن، اما سیرم بوده، نمیتونیم بگیم. اما بیع قرطاس مع العلم به اتخاذ کتب زلال من بعضهی، بگیم کاغذ میپوشن در حالی که علم داشتن کتاب زلال از اینها درست میشه. اولا یه همچون سیره نداریم، مسافرن الان متقدم و معدم العلم الاجمالی رأسن، یه همچون علمی هم نداریم. ما چه میدونه واقعا فروشنده کسی که میاد در مغازش میپوشه این همچی علمی به ذهنش چه؟ اصلا به ذهنش این خطور نمیکنه. بله بری بهش توجه بدی، بگی آقا نگاه کن تو دنیا از هر 1,000,000 نفری که کاغذ میخرن یکیشون کتاب زلال مینویسه، تو احتمال نمیدی اینه که اومده همون 1 نفر 1,000,000 باشه؟ باش صحبت کنی چرا احتمال میده، ولی به طور عادی کسی احتمال نمیده. احتمال یه امر ناشی از توجهه، توجه ندارن مردم بهت. این نکته خیلی خوبی ها، این بحثای خوب تو فقه باید نمیش توجه بکنه، این جای دیگه هم به دردمون بخوره. اولا دوما ان دفع ازلال الناس من الامور التي يهتم به الشارع الاقدس، شارع بهش اهتمام داره، فکیف ممکن القول بجواز بیع قرطاس به کسی که میدونیم میخواد کتاب ضد اسلام و رد بر قرآن بنویسه، اون وقت صدق براش بکنه اعانه یا نکنه باز حرامه؟ ما فرقی از این جهت نمی کنه، میبرنش تحت عنوان مستقلات عقلیه، قطعا حرام. نه اونو ایشون میگه اصلا اشکال نداره به خاطر اینکه اون حرام نیست کارش، مسلمون نیست که کافر، کافر که تکلیف حرام نمی کنه، تکلیف فروع داره اما حرام نمی. و اما ما ذکر من از سیره علا معاملت الملوک، این بحث سیره از اینجاست، گفته شده که ملوک معامله باشون میشه، سیره هم داریم. لو سلم حصول علم اجمالی مذکور، اصلا بگیم قبول علم اجمالی هم داره، ای حصول العلم به صرف این فی ظلم و العدوان، یقین داشته باشیم این که از من میگیره رو میبره در ظلم و عدوان مصرف میکنه، چون معمولا هم از کجا میدونی مثلا اومد فرمانده لشکر اومد از شما برنج خرید، خب این برنج از کجا میدونی در ظلم و عدوان به کار میبره؟ شاید این برنج رو میخواد بره بده به سربازا، اون سربازهایی که میخوان حفاظت از دزد بکنن، این قسمتش که اشکال نداره که. اما بگیم نه، بگیم یقین داریم که اینا رو مصرف بخواد بکنه. فلا تکشف تلک سیرن رضا شاره، این سیره را کاشف از رضایت شاره نیست، بعد از این که روایات زیادی داریم در معونه ظالم، حیثو یظهر منها حرمت ایجاد بعض مقدمات ظلم ولو با قصد نداشته باشه. بعد توضیح فنی تر میدن، ان السیره لیست من المسلمین المبالین به دیانه، این سیره ای که شما میگید این سیره هست ولی مثل غیبتی است که تو علما هست، این ناشی از عدم مبالاته به دینه، نه دین مبالاته به دین. ولیس معامله معهم مع العلم به صرف ظلم الا که بیع الخمر و آلات طرب الذی هو رواج یا رایج فی سوق المسلمین، بله مسلمان ها مشروب هم میفروشن، مسلمان ها وسائل قمار هم میفروشن، اما بگیم جایزه. ولا یمکن عده من السیره من سیرتهم الکاشفه ولا من سیرتهم بما هم مسلمون، بلکه این من سیرتهم بما هم فاسقونه. یا اینجوری بگو بازم میخوایی، این سیره اگرم باشه، این از بیرون نگفتم، حواسم هست، سیره یه دلیل لبیه به شرطی توانایی کار داره که در مقابلش دلیل اقوا نباشه. این یه دلیل، خیلی خوب اصلا سلم نابگیم سیره هست و بوده و مستمر تا زمان معصوم هم بوده، در مقابلش روایات زیاد داریم که میگه نکنید. یه دلیل سیره، دلیل مقابلش هم دلیل اقوا، ان تلک سیره مردوعه، این رد شده، یعنی اصلا سیره به شرطی حجته که در مرآ و منظر معصوم باشه تقریر بشه، اما وقتی روایات زیاد داریم که ردش میکنه اصلا از دلیلیت گفته و انما الاتکال علیها، تازه ما اگرم به سیره اتکال میکنیم برای اینه که کاشف از رضایت شارع باشه و وقتی که روایات صالح اومده و رد کرده دیگه این نمیتونه کاشف از تقریر معصوم باشه. بعدم میگن ضمن اینکه اصلا یه احتمال دیگه هم در سیره در زمان معصوم میده و اون اینکه شاید این سیره رو اسباب تقیه بوده. هازا معنا ترک معامله با عمال و عمرا و سلاطین کان مذمتون للضرر، اگه این کارو نمیکرد میگرفتن چوبش بزنن، گفتن آها تو شیعی. طرف اگه میومد با حکومت بنی العباس معامله نمیکرد میگفتن ها این از شیعه هاست، میگرفتن بیچارهش میگردن و مخالفن لتقیه سیما در اثار ائمه. لذا اگرم باشه از این سیره حکم تقیهی در میاد، حکم واقعی کشف نمیشه و او لا یمکن کشف از حکم واقعی. خب تمام نکات پیرامون فرمایش امام بود، چون رو چهارشنبه گفتیم دیگه اشاره نمی کنیم. این نکته شون در رابطه با سیره خب نکته کامل تمامیست که بسیار مرد خوبیست. اولا سیره از زیر مجموعه های بحث تقریره به شرطی حجته که رد نشده باشه. خب این همه روایت داریم رد شدیم. دو سیره باید جایی به کار بیاد که احتمال تقیه درش نباشه، اینجا میاد. سه سیره جایی به کار میاد که از اهل مبالات و متدینین باشه. تمام.
شماره 15
منظورتون یعنی تقریر باید باشه. خوب بیان نشه.
سیره
به
تقریره.
همونه دیگه،
بیان
شما
اگر سیره در میان در تون شده است که
روایتون رو
رد
نکرد،
این غیر از تقریره.
امام منظور همون دیگه رد نکردن تقریرشو بهش بده.
نه امام منظور دو تا چیز داشت می‌فرمایه، یکی اینکه روایات رد میکنه سیره رو، یعنی تعارض میکنه. این یه چیزه. این که ما حجیت سیره اتصالش به زمان معصوم
نه اسباب اسباب اگر تو بیان امام تعارض بود غلطه، چون حاکم میشه.
بله
اینم ردعه، رد نگفتم تو عبارت، تو بیان خارجی یه بار لفظ تعارض شاید به کار بردم اشتباه، اما تو عبارت درسته، عبارت رد. خب این تمام. مرحوم شیخ، برگردیم به حرف شیخ. مرحوم شیخ بعد از همه این بالا پایینا، اینجا واقعا از جاهایی که مرحوم آقای شیخ بحث رو خیلی به هم ریخته آورده، یعنی اون نظمی که شاید همیشه تو عبارات مکاسبه تو این بحث نیست، میره میاد. شیخ این اول یه سه دو سه صفحه اثبات میکنه، دوباره دو سه صفحه رد میکنه، همین کر و فرایی که مختص خودشه، نظم محصلی نداره. در رابطه با این مطلب بعد از اینکه اینو خوندیم، مرحوم شیخ بعد بالا پایین دوباره بر میگرده میگه بیایید ما بر مقدمات حرام یه احتمال دیگه ای رو مطرح کنیم، بگیم که در رابطه با اینا، بگیم یه دسته از شروع اونایی هم که عرفن تنها فائده شون صرف در حرامه، بدونیم کجا رو داریم، سر بی صاحب نتراشیم، داریم جایی رو میخونیم که شما کمک به مقدمه میکنی، منتها نمیدونیم آیا این کمک به مقدمه میگن بهش کمک به ذیل مقدمه یا نه. شما یه کاری میکنی که این در حرام صرف خواهد شد، آیا کمک به این کار کمک به حرام هم هست؟ اینجا رو داریم بحث میکنیم. شما گاهی اوقات یک کمک به یه مقدماتی میکنی که عرفن، دقت کنیم باز تعبیر عرفن به کار میبره، عرفن این مقدمه تنها خاصیتش صرف در حرام، هیچ خاصیت دیگه ای نداره. مثلا یه نفری الان میخواد یه کسی رو بکشه، میگه بده ببینم چاقو رو. اینجا اگه شما چاقو رو گذاشتی کف دستش، عرفاً میگن این چاقو این لحظه یه خاصیت داره، اونم که به قلب طرف فرو بره. یا مثالی که میزدیم، میگفتیم طرف یه دونه دیگه بزرگش مشروب درست کرده داره هم میزنه، میاد به شما، شما میری انگور میفروشید، به انگور که میدی دستش میبینی مردم همین انگور رو میدن، اینم از این ور خالی میکنه تو دیگ، شما انگور رو بشید میدی، اینم میگیره میریزه تو دیگ. اینجا عرفن میگن آقا این بی یترت تب علی انحصارن حرام. اینجور جاها رو عرف میگه مقدمه حرام، اعانه بر مقدمه حرام، اعانه بر حرام. نه مباشر خودش میریزه، شما فقط بی میکنی، شما نمیریزی تو، شما انگور رو میگسته. اما گاهی اوقات اینجوری نیست، یه دسته اونایی هن منفعت و فائدهشون منحصر نیست، ولو اینکه ما میدونیم این در حرام به کار خواهد بردن، ولی منحصر در این نیست. یه نفری امروز اومده بازار داره انگور جمع میکنه، ولی من میدونم این میبره ده روز دیگه 20 روز دیگه در حرام مصرف میکنه، ولی این منفعتش منحصر در حرام نیست. مرحوم شیخ میگن بین این دو تسته فرق بذاریم. بعد یه عبارتی از علامه بود، عبارتی از محقق ثانی میخونن که همین تفصیل رو دادن، و بعد آخرش نکته ای دارن، میگن اگه جایی تونستیم بگیم اعانه بر مقدمه، اعانه بر اسمه، که همون رو حکم کنه. یعنی اگه عرفن میگفت این مقدمه همونه انحصاریه، برگشت مرحوم آقای شیخ با همه این لطایف بالا پایینش به همون صدق عرفی. اما اگه نه، یه چیزی میگن که اینو ما قبول نداشتیم، میگفتن عرفن در جایی میگن اعانه بر مقدمه، اعانه بر ذل مقدمه است که معین قصد اعانه به ذل مقدمه داشته باشه. پس که اگر بخوایم از آقای شیخ بگیم، اینجوری میگیم، میگیم هر جا شما قصد داری که او به ذل مقدمه برسه، این اعانه هست. اگه قصد نداری، حالا اگر قصد نداری ببینیم صدق عرفی میکنه یا نمیکنه. این طابق و نل و نل مرحوم شیخ نگفت، ولی عیناً حرف محقق اردبیلی است. آره مرحوم اردبیلی. خب ببینید عبارت چه خود، ثم انه یمکن تفصیل فی شروط الحرام المعان علیها، تفصیل بذاریم بین ما ینحصر فائده و منفعتش عرفن در مشروط محرم، مثل حصول عصا در ید ظالم که او را اعاره میگیره، المستعیر لها، یعنی آریه میگیرد این عصا را از غیرش به ضرب احده، فان ملکه للانتفاع بها فی هذا الزمان، این که مالک میشه این عصا رو، این مالکیتش منحصر عرفن در ضرب. عرفن میگن آقا این تنها یه خاصیت داره، اونم میگه بزنه. و من استعار کأسا لیشرب الخمر فی، طرف نشسته اینجا میبینی داره تیلو تیلو میره، میگه اون کاسته رو میدی به من، میبینی کاسته رو میخواد که خمر بریزه توش بخوره، کاسته رو بده دستش. عرفن میگن خاصیت این تملک کاسه، احاطه بر کاسه، تمکن از کاسه، فقط و فقط چیه؟ شرب خمر. پس از اینو یه طرف قضیه تفصیل بذاریم، یه جا اینجوریه، بعضی جاها نه، مالم یمکن کذالک، مالم یکن کذالک، که تملیک الخمار للعنب، فان منفعت تملیک و فائده تملیک منحصر نیست عرفن در خمر، حتی اندل خمار. لذا اولی رو بگیم اعانه بر حرام هم هست، اعانه بر شرط که همون مقدمه باشه، اعانه بر مقدمه، اعانه بر ذل مقدمه هم هست، لذا ذل مقدمه که حرامه، اعانه بر مقدمه میشه اعانه بر حرام به خلاف دوم. بعد میگه مرحوم محقق و مرحوم علامه که اومدن گفتن بیع سلاح رو در حال حرب اگه بفروشید این حرام. چرا؟ چون این اونه، این اعانه بر اسم. اما انگور رو اگه بفروشی که میخواد خم بکنه اعانه بر اسم نیست. شاید نظرشون به اینه، چون میگن کسی که الان اون ور مسلمونا دارن میجنگن با کفار، شما بری بفروشی به کفار، خب معلومه این سلاحی زرد میره میخوره تو سر مسلمونا. اما انگور نه، معلومه دقت کنیم آن، من یقینم دارم این انگور رو این میبره خمر میکنه، ولی عرفن نمیگن این آنه. ولعل من جعل بیع سلاح لاعداء دین در حال حرب رو، جعل این مطلب رو از زمره مساعده بر حرام، ولی از طرفی جوز بیع عنب من یعمل و خمرا. نه من یقینم دارم میره خمر درست میکنه، خمرم درست کردنش حرامه، اما عرفن به فروش انگور نمیگن اعانه بر اسم. ایشون میگه اینه، ده علم داریم در هر دو صورتش، کل فاضله این فش شرائع و تذکره و غیر امام. خب محقق ثانی چه کار کرده؟ محقق ثانی هم از طرفی گفته شما حق ندارید آب انگور متنجس رو حتی به مستحلش بفروشید. من امن به یه اسیر مستندن به اینکه گفته این اعانه بر اسم، به این اشکال داره. اما از اون طرف من امن کون بیع العنب من یعلم انه یجعل خمرا من الاعانه، از اون بر گفته بیع عنب به کسی که داره خمرش میخواد داره خمر درست کنه اشکال نداره. پس از اینجور مرسیم آقا، من یه آب انگوری دارم یه گل زد ازا قلا شد متنجس شد بفروشم به مستحلش، میگه نه. چرا؟ چون خب معلومه این آب انگور الان که قلیان پیدا کرده این نمیخواد سرکه درست کنه، این یه زرد میخواد بخوره، پس این شانه برایست منحصر دلیل. اما انگور رو میفروشی من یقین دارم این میبره خمر درست میکنن، اما عرفن این تنها منفعتش نیست. فان تملک المستهل العسير منحصر فائدته عرفن عنده في الانتفاع به حالا نجاسه، این در حال نجاسه انتفاع ببره به خلاف تملک اینه. لذا ایشون میگن در هر صورت اگر تونستید بگید هست یا نیست که هیچ، و الا فالظاهر مدخلیت و قصد المعین، اگه نتونستیم احراز کنیم قصد معین دخیل. ما نکته گفتیم، گفتیم 100% حرف اردبیلیست. به چه شرطی؟ اگر بگیم دقت کنیم هر جا قصد بود حرام است، اگر قصد نبود بررسی کنیم عرف چی میگه، میشه حرف اردبیلی. اما ممکنه بگیم نه شیخ اینو نمیگه که ظاهرش هم این نیست. ایشون میگه اول ببینید اگه عرف نمیگه حرام نیست، اگه عرف میگه حرام هست، اگه شک کردید حالا برید در حوزه قصد. لذا سخن مرحوم شیخ با آقای اردبیلی تغییر بکنه، با مرحوم محقق اردبیلی تغییر. ظاهرش هم اینه، اول صفر به شیخ نسبت دادیم حالا برمیگردیم. خب این تمام. ما چه گفتیم؟ جمع‌بندی میخواییم بکنیم فردا وارد اصل بحثمون بشیم، چون تا حالا هر چه خوندیم برای فهم مفهوم اعانه بود. جمع‌بندی ما اینه، ما قصد ما این رو در صدق اعانه دخیل ندونستیم، لذا اگه در صدق عرفی شک کردیم چه کار بکنیم؟ برائت جاری بکنیم. این اول. اما مسئله دیگه این که جنبندی نهاییمون در بحث اعانه اینه، باید اولا ذل مقدمه در خارج محقق شه. یعنی من اگر هر کاری بکنم اما ذل مقدمه محقق نشه، این اعانه بر ذل مقدمه نیست. دو، معینم باید علم داشته باشه به این که معانون علیه در مسیر حرام مصرف میشه. این دوتا باید باشه. اما جدای از این شرط نیست که بالفعل معان قصد داشته باشه. الان قصد داره یا بعدن قصد براش پیدا میشه فرقی نمی کنه. همچنین اگه ذل مقدمه در خارج محقق شد، در حالی که معین علم داره به این که این میاد اونو مصرف میکنه، گاه کمک به مقدمه، عرفن کمک به ذل مقدمه است، گاهی نیست. عواملی مثل اینایی که مرحوم آقای شیخ میگه نمیدونم انحصار فایده و اینا تحت تاثیر عوامل مختلف و عرفی قرار میگیره. عواملی مثل ترتب بلاواسطه، این که زمان بینش فاصله بشه یا نه، ملازمه بیان، اینکه این ملازمه عرف داره یا نه، عرف توجه به این ملازمه داره یا نداره، اینا دخیله. طبیعتاً البته اگه ذل مقدمه در خارج موجود نشد یا معین اساساً علم به این ترتب نداره بعدن خودش شد، اینو ما بهش اعانه بر اسم نمیدیم. خب تمام، حالا بگیم کجا بودیم. یه مقدار فاصله افتاد یادمون نره. از اول که وارد شدیم گفتیم آقا میخواییم اصلا بررسی کنیم اعانه بر اسم حرامه یا نه. ما هنو نگفتیم حرام. سه دلیل اقامه شده بود. دلیل اول حکم عقل بود که امام استناد کرده. دلیل دوم استناد به آیه ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان بود. گفتیم وارد بحث لا تعاونوا شدیم، گفتیم اصلا ببینیم اعانه یعنی چی تا ببینیم به آیه میتونیم استناد کنیم یا نه. از فردا حالا میخواییم تازه وارد بحث آیه بشیم، آیه رو بررسی کنیم. مرحوم آقای ایروانی اشکالی به دلالت آیه داره تا فردا بشیم.